هر وقت بینفشون تمام بشه بلافاصله اون عزت ملی رو از بین میبرند یا بهش توهین میکنند. و همین کار رو ما دیدیم که در 28 مرداد کرد.
دقیقا جاوارز بناب الان باز شاهدیم که خیلی ها باز این بحث رو مطرح میکنن، به ویژه برخی در حاکمیت آمریکا و همینطور منفعلان سیاسی. در گفتگوی قبلیشین هم داشتیم که این تحریم ها اثر کرد و تهدید ها اثر کرد و جمهوری اسلامی کوتاه اومد، در نتیجه کارها یکمی نرمتر شد. و از طرفی هم این که باز صحبت از اینه که باید این تهدیدها و این تحریم‌ها رو به شدت ادامه داد تا جمهوری اسلامی به اون راهی که اینا میخوان کشیده بشه. اما نکته مهم اینه که این بحثی رو که اشاره کردید بهش که بسیار هم درسته، اینا در اثر فشار مردم مجبور شدن این راه رو برن و الا همچنان آمریکا داره در جاهای دیگه کار خودشو میکنه، یعنی به هیچ عنوان کوتام نمیاد. و نکته مهم دیگر اینم که اینه به تعویق انداختن و حرکت‌های مداوم مردمی میتونه ازش جلوگیری کنه.
درسته. من همیشه یعنی در جریان این دو هفته گذشته که مطالعه کردم و به اصطلاح تحقیق کردم به خیلی از مفسرین که ضرورتاً به هیچ وقت موافق سیاست خارجی آمریکا نیستن مراجعه کردم، میبینم که خیلی خیلی اصلا نه تنها تأکید نمیکنن روی تحریم ها، بلکه بعضی وقتا اصلا از تحریم حتی صحبت نمیکنن، یعنی تحریم را یک فاکتور یک عامل نمیدونن، به خاطر اینکه مگر اینکه تمام گزارشاتی رو که ما از داخل ایران و از خارج از ایران در رابطه با ایران و آمریکا در متن و بطن تحریم شنیدیم نادرست باشه. و اونم اینی که آیا تحریم ها به هیئت‌های حاکمه آمریکا یعنی انحصارات اون پنجگانه که من اشاره میکنم
بله
کوچکترین صدمه زده یا به صورت وسیعی سود اینها را برده بالا؟ شما فقط اکسان موبیل رو در نظر بگیرید، این کمپانی بزرگ نفتی جهان، یکی از بزرگترین کمپانی های نفتی جهان. آیا اکسان موبیل از این تحریم که قرار بود به ایران نفت نفروشه، از ایران نفت نخره، به ایران بنزین نفروشه، ضرر برده یا نفع برده؟ تمام تحقیقات نشون میده که اکسان موبیل پروفیتش یعنی سودش در جریان این دو سال گذشته که نسبت به ایران تحریم ها شدیدتر و شدیدتر شدن نفع برده.
بله.
یعنی سود کلان برده. این در مورد هیئت حاکمه ایران هم صدق میکنه. آیا در داخل ایران در این دو سال گذشته مگر پروسه خصوصی سازی کمتر شد؟ بیشتر شد. و تحریم ها به کیا کمک کرد؟ به بالایی ها. حالا در ایران بالایی ها نمیگیم، ما میگیم، ولی در ایران میگن آقاها و آقازاده ها.
بله.
آیا آقاها و آقازاده ها ثروتمندتر شدن یا نشدن؟ مگر اینکه هم مردم ایران اشتباه میکنه، هم این مفسرین و این محققین که دقیقاً میگن که کدوم سرمایه داران ابر سرمایه داران در ایران ثروتمندتر شدن و در از کجا؟ به خاطر تحریم. وقتی که یک کالای غیر قانونی میشه قیمت نداره در بازار، قیمتش عموماً میره بالا پایین، دقیقاً مثل ارز میشه.
بله.
یک کالایی که همیشه قانونیه عموما قیمتش معلومه به خاطر رکود یا به خاطر تورم میره بالا و پایین. ببین مثلا در آمریکا قیمت سیگار همه میدونن که قیمت سیگار چقدره. از یک مغازه به یه مغازه ممکنه یه 10 سنتی تفاوت داشته باشه.
بله.
ولی عموماً اونه. ولی مواد مخدر که غیر قانونی هستن، شما اگر بخواید بخرید، مسلماً اون قیمتی رو خواهید پرداخت به این ماده مخدر غیر قانونی که اون صاحبش، اون شخصی که به طور غیر قانونی میفروشه تعیین میکنه. اون بسته به ثروت یا درآمد اون شخصی که اون ماده مخدر غیر قانونی رو میخره. این تقریبا در مورد تحریم ها کاملا اینجوری شده. یعنی بی پی، بریتیش پترولیوم، کمپانی بزرگ انگلیسی نفع برده از این تحریم ها، برای اینکه نفت رو خریده به طور غیرقانونی با قیمت پایین تر و فروخته به قیمت بالاتر و اینا نفت برده. در نتیجه تحریم عامل اصلی نیست. ببینید، به نظر من ما باید توجه کنیم که حرکت ادوارد سنودن در واقع اینها بزرگترین صدمه رو به نظام آمریکا میزنن تا تحریم. تحریم که اصلا تمام کمپانی ها بردن، ولی وقتی که یک نفر میاد مدارک اساسی، مدارک بزرگ آمریکا را در ارتباط با کشورهای دیگه پخش میکنه و اون جرأت و جسارت رو نشون میده، مثل برادلی منینگ و دیگران، شما متوجه میشید که مردم آمریکا مبارزه میکنن. اون تا شیوه‌های مبارزاتیشون به اون شکل شیوه‌های مبارزاتی کشور انگلستان یا کشور فرانسه یا کشور ایران و مصر نیست.
بله.
اونا هم همینجور مبارزاتشون، شیوه‌های مبارزاتشون تفاوت میکنه. مردم در آمریکا مبارزه میکنن چون آگاهی ها میره بالا، بیداری ها میره بالا و امروز شما متوجه میشید که آمریکایی ها دیگه یواش یواش روی این خط افتادن که ما جنگ نمیخواهیم و بزرگترین مسئله ما بیکاری و فقره.
بله.
این در آمریکا هیچ وقت در جنگ ویتنام این شعار به وجود نیامد. هیچ وقت. حتی دکتر مارتین لوتر کینگ حرف بسیار جالبی زد. نیومد بگی که تا زمانی که جنگ ویتنام را با فقر مردم آمریکا یک جا مورد بررسی قرار ندید، دیگه شما نمیتونید ادعا بکنید که به عنوان یک سیاه پوست شما حق دارید.
بله.
ایشون اومد دقیقا گفت که مسئله ویتنام خیلی رابطه داره با مسئله سیاهان آمریکا. فقر اون زمان از مطرح نبود.
بله.
مردم میگفتن که ما جنگ نمیخواییم. حالا دکتر مارتین لوتر کینگ یه قدم هم جلوتر گذاشت، گفت که اگر سیاه‌پوستان در آمریکا حقوق بشری خودشون رو پاس دارن، این حقوق بشری رو باید توجه کنن که کشورهای دیگه مثل مردم ویتنام هم اونا هم حقوق دارن، با اونا وصل بکنن، با اونا ادغام بکنن. امروز در آمریکا میگن که جنگ نکنیم، جلوی فقر رو بگیریم. ببین رابطه فقر رو، در صورتی که در جنگ ویتنام اکثر کارگرها با آقای جانسون بودند، نه با دانشجویان. وقتی که دانشجویان تظاهرات ضد جنگ می‌گذاشتند در شهر واشنگتن، آقای جانسون و بعدن آقای نیکسون، اینها به غیر از سربازان خودشون و پلیس کارگران هم داشتند. کارگران از کامیون ها پیاده می شدن، حمله می کردن به دانشجویان که خیابان ها را گرفته بودن.
بله.
اینا می رفتن سر کارشون، از سر کار می اومدن می رفتن سر خونه، به خونه هاشون، می دیدن که دانشجویان ضد جنگ خیابان ها را مسدود کردن، از ماشین هایشون پیاده می شدن، حمله می کردن به دانشجویان. امروز درست برعکسه. شما می دید می بینید که در یه جایی ضد جنگ تظاهرات، نصف بیشترشون کارگران بیکارن. حالا البته بعد از این هم شما توجه خواهید کرد که اگر اوضاع بر این منوال بره و دولت فدرال آمریکا مزد و حقوق کارمندان خودشو نده و اونها رو حتی بیکارم نسازه رسمند، ولی عملا بگه برید تو خونهاتون بشینید ولی حقوق ما نمیدیم، حقوق اما شما رو نخواهیم داشت، امروز شما رو نخواهیم داشت. خب مردم خب به ستو آمدن از سیس، از زنگ، از فقر. این در زمان زنگ کره، زنگ ویتنام وجود نداشته. از زنگ عراق یواش یواش شروع شد و امروز رسیده به اینجا که کاملا زنگ با فقر میره جلو. یک زمانی در آمریکا، در کشورهای اروپایی، اگر دولت به زنگ میرفت بیکاری از بین میرفت.
بله، مثل قدیما.
بله، ولی امروز دیگه این نیست. شما میرید به زنگ بزرگی مثل زنگ سوریه، تأثیرشو در آمریکا میبینی که مردم فقیرتر و فقیرتر میشن و خب مردم اینو میبینن. حالا قبلا فقط ضد جنگ بودن، حالا اکثرشون میگن ما هم ضد جنگیم هم ضد فقر.
بله.
و از دولتشون میخواد که جنگ نکنن، به فقر در داخل آمریکا رسیدگی بکنن، که دولتشون از این که چقدر ورشکسته شده از نظر سیاسی، تازه عوض این که کمک بکنه میاد اعلام میکنه که من در جریان یک ماه آینده یا در 15 روز آینده، معلوم نیست روزش، چند روز، چند ماه یا چند هفته، قراری که به کارمندان دولت فدرال در بخشهای مختلف به اینها مزد روزانه یا مزد هفتگی ندن. این خیلی وحشتناکه برای اکثریت بزرگی از مردم آمریکا که برای به اصطلاح اقتصاد بازار آزاد کار نمی کنن، برای دولت کار می کنن، دولت فدرال.
بله.
مثلا در سطح فدرال کار می کنن و باید حقوقشون رو در زمان مشخصی بگیرن، آخر هفته یا آخر دومین هفته. امروز حالا می بینیم که بخش بزرگی، یعنی نزدیک به 2 میلیون کارگرانی که کارمندان دولت هستن، برای دولت کار میکنن در سطح فدرال، اینها به شکلهای مختلفی در روزهای آینده حقوق نخواهند گرفت، مزد نخواهند داشت و رسما هم بیکار اعلام نخواهند شد. چون اگر اینا رسما بیکار اعلام بشن، خب میرن اون دریافت
کمکی
5 هفته‌ای 6 هفته‌ای رو که از اداره به اصطلاح بیکاری میگیرن و از
بله اداره کار
اینا رو نخواهند داشت.
بله.
چون رسما اینا بیکار نیستن، اینا فقط قرار شده که برن تو خونه‌هاشون استراحت بکنن، کار نکنن و مزدم نگیرن. شما میدونید که در ایران کمپانی ها همین کار رو میکنن، در آمریکا کمپانی ها نمیتونن این کار رو.
بله. بله.
در ایران کمپانی رو میاد به کارگران میگه که من به شما این ما پول نمیدم.
بله.
تعویض میاندازه. اینا کمپانی های خصوصی در ایران هستن، در آمریکا دولت این کار رو میکنه، کمپانی خصوصی نمیتونه.
بله.